بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الان که اسماتون رو میخوندم برای حضور غیاب، داشتم به این فکر میکردم که شما در گذر زمان چه تغییراتی خواهید کرد، خلقن و خلقن. و داشتم هم دیگه اسماتون رو میخوندم، داشتم تصور میکردم که مثلا 5 سال دیگه 6 سال دیگه که ما اگر زنده بودیم هم دیگر دیدیم، مثلا شما چه وضعیتی دارید. خوبه برای خودتون یه سیر مراحلی داشته باشین، یعنی حالا از خودتون عکس بگیرید، تاریخ بزنید، بعد زیرش چیزایی بنویسید که مثلا من در امسال که سال دوم دانشگاه هستید، درسته ورودی 97 شما، این آدمم با این شکل و قیافه و با این ویژگی ها. و البته این خوبه که روزانه باشه، مسلمان باید روزانه یه جورای محاسبه نفس داشته باشه، ولی برای این سیر تطورتون خیلی مهمه. اینو من گفتم و رفتم، حالا اونه که منظور منو متوجه شدم. این که 7 سال بعد ببینید همین جایی که الان هستید از لحاظ اعتقادات و صفای باطن و اخلاص و معنویت هستید یا نه، خیلی مهمه. اگر 7 سال بعد ذره‌ای شما عقب نشینی کرده باشید، ذره‌ای، تمام این زحمات به باد فناست، تمام این رفتنا اومدنا، از پدر مادر دور بودن، خلاصه مسیرهای طولانی رو طی کردن، خستگی ها، کلاس اومدنا، مباحثه ها، امتحان دادنا، شرکت در برنامه های فوق برنامه، فعالیت های مثلا فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی، این خیلی خوبه. که حالا یاد این خاطره افتادم، اینا درسته که در موضوع درس ما نیست، ولی من اینا رو مهمتر از درس میدونم، چون درس رو یادتون میره، هرچند که این تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیته، ولی درس رو یادتون میره، ولی شاید اینا رو یادتون بمونه. مرحوم آقا مشتبه، من قبلا گفتم اینو، یه بار ایشون به خود من میفرمود از مسیر جامعه بازار با ایشون برمیگشتم تو ماشین، یه سوالی پرسیدم، ایشون در جواب یه نکته‌ای گفتن، گفتن مرحوم مامغانی، یه مامغانی پسر داریم، یه مامغانی پدر، مامغانی پسر صاحب تنقیح المقال فی علم الرجال، در علم رجال، مامغانی پدر حاشیه بر مکاسب داره فقهیه. ایشون از آقا مشتاق میفهمن که از ترکستان اومده بود نجف، یعنی از بلاد ترک نشین، از آذربایجان، در واقع آذربایجان ایران ظاهرا، چون مامغان در ایران دیگه، درسته، اومده بود نجف و خلاصه سالها تلاش کرد و به مقامات عالی رسید و مجتهد شد و درس شلوغی هم داشت، چون میدونید که در حوزه درس شلوغ یکی از امتیازات، این که درسی که شلوغه یا خلوته، یکی اقبال بهش میشه یا نه. بعد ایشون شبها که درسشو آماده میکرد، درس رو مینوشت طبق رسم علمای قدیم، و صبح میخواست بره به چند صد تا مجتهد درس بده، یه کلاهی داشت، از این کلاهای هفت پر، تو این فیلم ها دیدید مثلا کلاهای خیلی گندهه، توی فیلم های قدیمی دیدید، فیلم های تاریخی منظورم، اینو هر شب میذاشتم رو سرش، کلاه میذاشت رو سرش، میرفت جلو آینه خوش نگاه میکرد، هر شب این کار میکرد. آخر شب ایشون میفرمود که به خودش بگه که یادت نره کی بودی و از کجا اومدی و الان مثلا به جایی رسیدی، در واقع گذشته خودش رو مرور میکرد. حالا من داشتم الان اسمان شما رو میخوندم، یاد این مطلب افتادم. روایتی رو امروز انتخاب کردم، 2 روایت رو در فضائل امیرالمؤمنین از کتاب شریف اعمالی شیخ صدوق، صفحه 11 و 12، روایت 6 و 7 مجلس سوم، چون اعمالی مجلس مجلس هست، و در مجلس سوم روایت 6 و 7. حدثنا محمد ابن علی رحمه الله عن عمه محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن محمد ابن سنان عن زیاد ابن المنذر عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال، روایت رو ابن عباس نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المخالف. ابن عباس میگه پیغمبر فرمود المخالف و علی علی ابن ابی طالب بعدی کافر. مخالف علی ابن ابی طالب بعد از من کافره. و المشرک و بهی مشرک، مشرک به علی ابن ابی طالب مشرکه. یعنی چی به نظرتون مشرک شدن به امیرالمؤمنین؟ ما شرک نسبت به خدا رو میفهمیم، مشرک شدن نسبت به علی یعنی چی؟ آفرین، یعنی کنار امیرالمؤمنین برای کسی هم مقامی قائل باشه، عدیلی برای علی بدونه، بگه همینو دوست دارم همینو دوست دارم. خیلی تعبیر سنگینیه این، یعنی هم کفر و هم شرک. والمحب له مؤمن. ببینید پیغمبر نمیگه والمحب له مسلم، دوستدار علی مؤمنه، چون ایمان درجه بالاتری است از اسلام. والمبغض له منافق، کسی که بغض علی ابن ابی طالب رو داره، دشمن او هست، منافقه. و المقتفی لأثره لاحق، کسی که دنبال روی امیر المؤمنینه. و المقتفی لأثره یعنی جا پای علی میذاره. چی؟ آره دیگه، در اون کسی که جا پای علی میذاره یعنی کسی که به علی ایمان 100% داره دیگه. و المقتفی لأثره لاحق، کسی که پیرو علی هست جا پای او میذاره، به حق میرسه، ملحق میشه به حق. خود امیرالمؤمنین چجوری از پیغمبر تبعیت میکرد؟ و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، من مثل یک شتر بچه‌ای که دنبال مادرش میدوه، من اینجوری جا پای پیغمبر میذاشتم. و المحارب له مارق، محارب امیر المؤمنین از دین بیرونه، مارقه، کسی که با او می جنگه. و راد علیه زاهق، رد کننده علی نابوده. علی نور الله فی بلاده، علی علیه السلام نور خداست در بلاده. و حجته علی عباده، حجت خدا هست بر بندگانش. علی سیف الله علی اعدائه، علی علیه السلام شمشیر خداست بر دشمنانش. شما در زیارت ششم امیر المؤمنین که انشالله در ایام اربعین که هفته آینده است مشرف میشید به نجف و اجازه میگیرید از امیر المؤمنین برای مشرف شدن به کربلا، و من توصیه هم به شما میکنم که ببینید خیلی راه هست برای رسیدن به کربلا. شما میتونید از هله برید، میتونید از بغداد برید، از همه این مسیرها هم جمعیت میاد به سمت کربلا. میتونید از طریق علما برید، از کنار شط برید، یه مسیر در واقع خوش آب و هوای پر از باغ و راغ و نخل و موکبای با صفا و نظریای بیریا و، ولی از راه اصلی برید، از راه اصلی نجف به کربلا برید و اون راهو شلوغ کنید، چون الان توجه دنیا به این راه جلبه. بعضیا فکر می‌کنن هنره، مثلا میگن ما از راه علما میریم، میگن راه طولانی تر هم هست. نه، از این راه برید، راهی که همه میرن شما برید، اینو شلوغ کنید. همم که ایشالله برید دیگه، الان دیگه اربعین دیگه چی میخواید دیگه؟ یه برید سر خیابون یه ماشین بگیرید برید دیگه، پاسپورتتون هم برید دیگه، نه ویزا میخواد نه اونجا هم که دیگه کلا مهمون امام حسین، ولی برید حتما. به بهانه های مختلف خودتون رو درگیر نکنید. شما نه تعلقاتتون هست، خیلی ها کم داره. حالا مثلا خانوم ها چه مشکلات و مصائبی دارن، خانوم های مجرد یه جور، خانوم های متأهل یه جور، تنها نمیتونن برن، بدون محرم نمیتونن برن. شما بچه ندارین چه میدونم، زن ندارین که گرفتار بشن، تا یکاش داشتین، ولی خب حالا که الان خودتونید و خودتون دیگه. الان مثلا شما به کربلا بیای، مثلا پدر مادرت گریه نمی کنن که وای پسرم، فوقش هم میری در راه امام حسین کشته میشی و ما حتما برات مجالس خوب میگیریم و اصلا نگرانی نباش. چی؟ کوچه شهید بنامتون. آره من خیلی ها میام پیشم میگن که حاج آقا خیلی تاله، شاید بالای 500 تا درخواست اینجور داشتم، نامه می نویسن، تعهد می گیرن، قول تو رو خدا من اگه مردم مثلا شما می برام بخون، بیام 50% حله، تو بمیر من میام. حالا تو الان خودم اینا که میگن شهید نمیشن، من شهید شدم بیایو. آره بعد یه بار یه چند تا شهید مدافع حرم تا حالا وصیت کردم که مثلا تو وصیت نامه‌شون ما اگه شهید شدیم فلانی باید بیاد بخون. حالا مثلا کجا بوده؟ سبزوار. من همون روز مثلا بعد از دانشجو امتحان می‌گرفتم یا مثلا کلاس داشتم. یه بارم یه شهید مدافع حرمی مال یکی از شهرها زنگ زد به یکی از دوستای من، باباش خودش که نمیتونه زنگ بزنه. یه بار من تو هیئت کاغذ میدن آخر به من، اینا رو اعلام کن. کاغذ رو من ندیده بودم قبلش، کاغذ رو من دادن، نوشته بود که یه شهید مدافع حرمی ام اس داره، براش دعا کنی. من هم مثلا کاغذ رو نگاه نکردم تو اون، چون واقعا خوندن خیلی انرژی میبره، خیلی سخته واقعا. کلاس اومدن شما معلم بشید یا اگه هستید، حالا مخصوصا تو این سطح، شما وقتی ذهنتون رو میخواید جمع کنید خیلی معلمی سخته. بعد از کلاس من واقعا احساس کنم تریلی از اون رد شده، خوندن 20 برابر اینه. اون آخر ذهن رو بخواید جمع کنی، بعد تازه ما بعد از اینکه مراسم تمام شه مردم تازه میان، یکی انتقاد داره، یکی پیشنهاد داره، یکی سوال فنی داره، مثلا از دل تاریخ یک حرفای خلاصه، هر کسی یه مدلی. خیلی مهمه که آدم بتونه ذهنش رو جمع کنه. بعد من گفتم بله یه شهید مدافع حرم ام اس داره، گفتن دعاش کن. هنوز که هنوز رفقا میگن آجی اون شهیده بود، خوب نشد. خلاصه پدر این شهید زنگ زده بود به یکی از رفقای ما، گفته بود که این رفیقت هست، این گل را به رسم هدیه بهش میگو، بچه‌مو که کشتی بیا بخون. آدم بود، خوب بود، داشت زندگی میکرد، این گل را به رسم هدیه رفت سوی شهید شد. منم نرفتم، گفتم چون اگه برم باباش منو اعدام انقلابی میکنه. من تبریک میگم و تسلیت از راه دور. چی میگفتم؟ اگه گفتیم که به اینجا رسید، آره برید کربلا، اگه شهیدم شدید حالا انشالله یک نفر پیدا میکنه میخونه دیگه، قبل از تو هم خیلی شهید شد، انشالله برید کربلا. فرمود علیون سیف الله علی اعدائه. من اینو میخواستم بگم که یه نفرتونم یادش نمون، خواستم عرض کنم که شما انشالله مشرف میشید نجف، زیارت ششم امیرالمومنین رو میخونید، یه زیارت فوق‌العاده، یه زیارت ششم تعابیرش بسیار قابل تأمله. همجور که مفاتیح رو باز بکنید، زیارات مطلقه، زیارت اول، زیارت دوم، زیارت ششم، یه تعبیری داره که فرمود اینجا علیون سیف الله علی اعدائه، فرمود علیون السلام علی، فرمود السلام علی نعمت الله علی الابرار. بله اینجا هم هست. السلام علی نعمت الله علی الابرار، سلام بر نعمت خدا بر پاکان و نیکان و نقمتهی علی الفجار و بلای خدا بر سر بدکاران. امیر المؤمنین. بعد فرمود و وارث و علم انبیائه، علی وارث علم پیغمبران او هست. علیون کلمت الله العلیا، علی کلمه برتر خداست. و کلمت اعدائه السفلا، و کلمه دشمنان علی فروتر است. علیون سید الاوسیا، علی سید همه اوسیاست، چون همه پیغمبران وصی داشته. و وصی و سید الانبیاء، علیون امیر المؤمنین، و وصی سید پیغمبران علی هست که امیر المؤمنینه و جز او کسی امیر المؤمنین نیست. و قائد الغر المحجلین، پیشوا جلودار و رهبر دست و رو سفیدانه، اونایی که رو سفید از آب در اومدن، اونایی که رو سفید شدن، یا پیشانی سفیدان، اونایی که نورشون در صورتشون معلومه. علی پیشوای جلودار همه اونهاست. و امام المسلمین، امام المؤمنین نفرمودا، امیر المؤمنین هست، امام المسلمین هم هست، امیر مؤمنین، امام مسلمین هم هست. لا یقبل الله الایمان الا بولایته و طاعته، خدای متعال ایمان رو جز به ولایت او و طاعت او نمیپذیره. شرقا او غربا، دور خالی بزن، بدون ولایت و اطاعت امیرالمؤمنین ایمان پذیرفته نیست. مقرون بودن ولایت با اطاعت هم نکته در این روایت، که فقط دوستت دارم، عاشقتم، نه، اطاعتم هست. محبتی که در پی نداشته باشد اطاعت را، واویلاست. روایت هفتم رو از پیغمبر اکرم نقل کرده مرحوم صدوق، دیگه سند رو عرض نمی کنم. قال رسول الله لبعض اصحابه ذات یوم، پیغمبر یک روز به یکی از اصحابشون فرمودن یا عبدالله، ای بنده خدا، احبب فی الله و ابغض فی الله، در راه خدا دوستی کن و در راه خدا دشمنی کن. حالا اینجا یه پرانتزی هست، یه بحث مفصلی، من نمیخوام واردش بشم، فقط میگم و رد بشم. این که بعضی ها یه دوستی های افراطی با هم شروع میکنن، بعد یه توجیهاتی میارن که این خب به فلاح و اگه برادر دینی تو دوست داری بهش اعلام کن و اینها، که من حالا بعدن اگه موقعی حالش بود راجبش صحبت میکنم. نه واقعی، نه از این قیافه های امام زین العباسی و از این کلک ها، ما خودمون تا دوست داریم. احبب فلاح، ابغض فلاح، برای خدا، یعنی برای خدا بود، یعنی اگر دیدی برای خدا نیست طرف ازش کنار. و وال فلاح، در راه خدا موالات داشته باش، در راه خدا مهر بورز. و عاد فلاح، در راه خدا خصومت کن. این توصیه کلی پیغمبره. فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک، به ولایت خدا نمیرسی جز از این راه، که دوستی، دشمنی، مهرورزی، خصومت همه در راه خدا باشه. لا تنال ولایت الله الا بذلک، ولا یجد رجل طعم الایمان، هیچ انسانی مزه ایمان را نخواهد چشید، مزه ایمان را نخواهد چشید. و ان کثرت صلاته و صیامه حتی یکون کذالک، حتی اگه نمازش زیاد باشه، زیاد روزه بگیره، مگر اینکه این چنین باشه. و قد صارت مؤاخات الناس یومکم هاذا اکثرها فی الدنیا. پیغمبر اون روز فرمود اصحابش در زمان خودش، که اینا دیگه چه اوجی گرفته بودن خیلی هاشون موقعی که پیغمبر زنده بودن، فرمود شماها بیشتر برادریتون در راه دنیاست، در راه دنیاست، یعنی برای منافعتون. اینو مراقب باشید، افرادی که بهتون نزدیک میشن ببینید اینا شما رو برای خودتون میخوان یا برای منافعشون. دیدید این مسئولینی که در سر یک منصبی هستن، یکی از بزرگترین بلاهای روحی برای اینا اینه که وقتی از مسئولیت میرن کنار کسی حالشون نمیپرسه، چون دیگه حق امضایی ندارن، امضاشون به قول معروف برشی نداره. بیشتر دوستی مردم امروز برای دنیاست. وقد صارت مؤاخات الناس یومکم هذا اکثرها فی الدنیا، علیها یتوادون و علیها یتباغضون، بر سر دنیا با هم دوستی میکنن، بر سر دنیا با هم دشمنی میکنن. و ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا، نزد خدای متعال اینم براشون هیچ فایده ای نداره. حالا یه نکته خیلی مهم، ببینید این آدم، این عبداللهی که پیغمبر بشه، بنده خدا که در روایت معلوم نیست که چقدر آدم زرنگی بوده، میگه فقال له و کیفلی ان اعلم انی قد والیت و آدیت فی الله عز و جل، من چطور بدونم که دارم در راه خدا دوستی میکنم و برای خدا دشمنی میکنم. فمن ولی الله عز و جل، چقدر یه آدم زرنگه، سوالو که میکنه خودش راه رو هم نشون میده، میفهمه اینو، میگه ولی خدا کیست، دوست خدا کیست که حتی اوالیه من دوست او باشم، یعنی وقتی من با این دوست باشم دیگه در راه خدا دوستی کردم، در راه خدا دشمنی کردم. اون کیه که من خودمو به اون بچسبونم؟ اون کیه که من دنبالش برم؟ خیلی زرنگ این راویا. ببینید واقعا راوی فهیمیه، مخاطب فهیمیه، چون راوی کسی دیگه است. فمن ولی الله عز و جل حتی اوالیه و من عدوه حتی اعادیه. دشمن خدا کیه که من باش دشمن باشم؟ معیار کیه؟ معیار چیه؟ فاشار له رسول الله الی علی علیه السلام. پیغمبر به امیرالمومنین اشاره کرد، این آقا. فقال اترا هازا، فرمود مرد رو میبینی؟ علی رو میبینی؟ فقال بلا، بله. فقال ولی هازا ولی الله، دوست این دوست خداست. هرچی محبتت نسبت به امیرالمؤمنین بالاتر بره، یعنی محبتت نسبت به خدای متعال بالاتر رفت. حالا من یه زیر تو پرانتز به شما بگم، یه حرف برای دهن منم خیلی بزرگ گرفت. بزرگان اولیاء خاص خدا از محبت امام حسین شروع میکنن، همه از محبت امام حسین شروع میکنن و به امیرالمؤمنین میرسن. دقت فرمودین؟ از امام حسین به امیرالمؤمنین میرسن برای مرتبه بالاتر. فرمود ولی و هازا ولی الله، دوست این آدم دوست خداست. فوالهی، دوستش داشته باش. وقتی اونو دوست داشته باشی، هر کسی که او دوستش داره دوست داری. و عدو و هازا عدو و الله، دشمن این آدم دشمن خداست. فعادهی، با اون با دشمن این آدم دشمنی کن. وال ولی هازا، باز پیغمبر دارن تأکید میکنن، چون مطلب رو فرمود ولی اینقدر مهمه، باز پیغمبر دارن تأکید میکنن به خاطر اهمیتش. وال ولی هازا، دوست این آدم رو دوست بدار. ولو انه قاتل و ابیک و ولدک، حتی اگر قاتل پدرت یا بچت باشه. یعنی اینقدر آدمیه که ظاهرا تو از این آدم متنفری و فکر میکنی هیچ علقه ای بین تو و اون نیست، ولی دوست امیرالمؤمنین. ولو انه، یعنی حتی اگه، نه که واقعا قاتل پدرت باشه، مگر اینکه به حق کشته باشه پدر تو. چون امیرالمؤمنین قاتل خیلی ها بود، اصلا یکی از دلایل مظلومیت امیرالمؤمنین که ما امروز انشالله اگه برسیم صحبت کنیم، و یکی از دلایل نپذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین در غدیر خم بعد از پیغمبر همین بود که بارها بهش گفتم ببین تو 70 تا از گنده های قریش رو کشتی، دل مردم باهات صاف نمیشه، مردم تو رو دوست ندارن. و عاد عدو و هازا، با دشمن این آدم دشمنی کن. ولو انه ابوک و ولدک، اگر پدرت باشه یا بچت باشه ولی دشمن علی باشه باش دشمنی کن. مرد میخواد که آدم مثل آیت الله خزعلی باشه. مرد میخواد که اگه بگه من از بچه خودم بری هستم. برای امیرالمؤمنین و همه محبانش صلوات بفرستین. خب ما جلسه دومی هست که در تاریخ حیات امیرالمؤمنین در این ترم خدمت شما هستیم و علی الظاهر جلسه 35 ماست. ملاحظه می‌فرمایید اجمالی از جلسه گذشته رو در فایل پاورپوینت که ما حرکت پیغمبر اکرم به سمت حجۃ الوداع رو گفتیم. در مورد جمعیت حاجیان همراه پیغمبر صحبت کردیم، نامنگاری هایی که پیغمبر داشتن و اعلام وصیی که به مؤذنان داشتن که مردم رو خبر بکنن. امیرالمؤمنین از یمن آمدن به پیغمبر ملحق شدن، برخی از صحابه اعتراضاتی داشتن. در مورد کیفیت حج پیغمبر، این که حج قران بود یا حج تمتع، و اینکه همه اصحاب به حج تمتع محرم شدن صحبت کردیم، و اهتمامی که در منابع ما نسبت به حجۃ الوداع میبینیم. نهایتا ما رسیدیم در مورد بدعت‌های خلیفه دوم در مسئله حج و نقش آفرینی های او که راجع به تحریم متعه حج صحبت کردیم. اگر کسی منبع دیگر بخواهد راجع به تحریم متعه حج و متعه نساء توسط خلیفه دوم، منابع خیلی زیاده، ولی به جلد دوم معالم المدرستین علامه عسکری مراجعه بفرمایید که همین کتاب رو هم قراره جلد اولش رو شما امتحان بدید. نکته بعد راجع به نقش آفرینی های خلیفه دوم در مورد تبرک جستن پیغمبر اکرمه که از مورد دوم در واقع کراهت در استلام حجرالاسود هست. من امروز بحث رو ادامه میدم. ما خب قصد این نداریم که به تفصیل وارد کیفیت احرام پیغمبر بشیم، کیفیت حج ایشون، ولی خب بالاخره یه نکات تاریخی اینجا هست که در خور مداقه است، باید توجه بشه بهش، نباید چشم پوشی بکنیم. ای بسا مواردی در حجت الوداع میبینیم که ریشه تفکری باشد که امروز در میان برخی از مسلمانان افراطی مثل وهابی ها وجود داره که تبرک به آثار پیامبران و صالحان رو منع میکنه. روایت اینه که وقتی پیغمبر اکرم به حرم رسیدن، مشغول اعمال که شدن، بعد از پیغمبر خلیفه دوم وارد مطاف شد. وقتی کنار حجرالاسود ایستاد یه جمله ای گفت. خب حجر میدانید که در روایات ما به عنوان فرشته ای از فرشته های خدا در زمین معرفی شده که اعمال امت رو ثبت و ضبط میکنه و تأکید شده در طواف به حجر، حجر رو لمس کنید، اگر نشد از دور بهش سلام بدید یا دست تکون بدید و حتی اگه دست دادید به حجر دستای خودتون رو ببوسید حتما. حالا انشالله این حس رو خدا روزی همه بکنه. واقعا یه حسیه که اصلا کسی به نظر من غیر ارادیه، کسی حجر رو دست میکشی اصلا دوست داره دستای خودش رو ببوسه، چون بالاخره چیز عجیبیه. به هر حال کنار حجر ایستاد خلیفه دوم، صدا زد که من میدونم که تو یه سنگی که نه ضرر میرسونی نه سودی میرسونی. اگر نمیدیدم، اگه نمیدیدم با چشم خودم که پیغمبر اکرم تو رو میبوسه، هیچ وقت تو رو نمیبوسیدم. حالا پیغمبر، من روایاتش رو دیگه نمیخوام چون مفصل میشه مطرح نمیکنم، در برخی از نقل هاست که پیغمبر بعضی موقع سواره طواف میکردن، عصای خودشون رو دراز میکردن و میزدن به حجر، یعنی با عصا هم شده حجر رو لمس میکردن. یا مثلا خلیفه دوم دستور قطع درختی رو داد که در بیعت رضوان برای مسلمین مبارک بود و زیر او بیعت انجام شد. بیعت رضوان بهش میگن بیعت تحت شجره، بیعتی که زیر اون درخت انجام شد. دستور داد که این درخت رو قطع کنن، چون مسلمان ها میرفتن تبرک میجستند، نماز میخوندن و نمازگزاران رو هم به قتل تهدید کرد خلیفه دوم. که ابن ابوالحدید یه جمله‌ای داره در شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 101، قد وجدنا في الآثار والأخبار في سيرة عمر أشياء تناسب قوله في هذا الحجر الأسود. میگه ما در آثار و منابع در سیره عمر مواردی رو میبینیم که متناسب با این گفتارش راجع به حجر الأسوده. مثلا كما أمر بقطع الشجرة التي بويع رسول الله تحتها بيعة الرضوان في عمرة الحديبية. مثلا دستور داد به قطع اون درختی که زیر اون درخت بیعت رضوان انجام شد و با پیغمبر بیعت شد در عمره حدیبیه. لأن المسلمین بعد وفات رسول الله کانو یعتونها. مسلمین بعد از پیغمبر می آمدن پیش این درخت، می خوابیدن زیرش، تبرک می جستن، نماز می خوندن. فلما تکرر ذلك، وقتی دید داره تکرار میشه، باب شده، اوعدهم عمر فیها، بهشون تهدید کرد، ثم امر بها فقطعت، و دستور داد که درخت رو قطع کنید. پیغمبر بر حجرالاسود نه تنها بوسه زدن، پیشانی خودشون رو هم به حجرالاسود نزدیک کردن و به عبارتی سجده کردن بر روی این سنگ، برای خدا سجده کردن روی این سنگ. که اینجا وقتی این عمل پیغمبر رو ما میبینیم، یاد این اتهامی میفتیم که برخی از فرقه های اسلامی در مورد سجده بر تربت سید الشهدا به شیعیان وارد میکنن و شیعیان رو متهم میکنن به سنگ پرستی. حالا ای کاش اینجا جواب میدادن که آیا پیغمبر اکرم رو هم متهم به سنگ پرستی میکنن یا نه، چون پیغمبر این کار انجام داده. علامه عسکری 16 تا کتاب دارن، این 16 تا جزوه است که با هم چاپ شده به نام برگستری کتاب و سنت، و برخی از این موارد اتهامی به شیعیان رو پاسخ داده. خیلی کتاب خواندنی فارسی هم هست، حتما در کتابخونه دانشگاه هم هست، اینا رو مطالعه بفرمایید. کلن من یه چیزی هم در مورد همون بخش اول کلاس که خدمت شما عرض کردم، گفتم 7 سال دیگه خودتون نگاه کنید، هر سال خودتون رو نگاه کنید. دوستان عزیز، برادران، اگر تونستید در این یک سال باقی مونده، چون من میگم 2 سال نظر من، اگر خودتون به مطالعه عادت دادید، بعدن هم مطالعه خواهید کرد. مطالعه‌ای که بشینی و این وسیله کذایی رو پرت کنی کنار، هی دادت رو روشن نکنید، 4 تا پیام دوباره نه بذاری کنار، اینو احتمال داره انشالله رحمان ملا بشی، با سواد بشی، فاضل بشی تو هر رشته ای که هستی. ولی اگر مطالعه، من خدمت شما بارها دانشجوی قبلی گفتم، کاغذ بو میده، نه از روی لپتاپ، نه از روی مثلا پی سی، نه از روی چه میدونم تبلت، مطالعه نیست که. شما روزی 1000 تا کانال تلگرامی و بله و ایتا و سروش و گپ و آی گپ و چک کن، با سواد نمیشه. بشین هرزه خون، بعضی هرزه گردن، بعضی هرزه خونن، همینجا هر چی دستش میاد میخونه. سگ آقای پتیبل گم شد میخونه، مثلا چه میدونم فلان مسئله در یمن میخونه، فلان. هیچ نظمی، چه مطالعه‌ای، هیچ هدفی برای حاکم نیست. خودتون به مطالعه کردن مفصل عادت بدید. الان میتونید عادت کنید، ولی قد من بشین دیگه نمیتونید عادت کنید، سخته براتون، چون از اول عادت نکردین. هرچی هم بارتون میبسید همین رو ساله اول میبندین، که جسارتن البته باید تو دبیرستان بخششو میبستید، یعنی بخش زیادی از کار رو باید انجام میدادید در دوران دانش آموزی، حالا میگیم دبیرستان، حالا سال اول ابتدایی که همینجور ادامه داره از منزه طفولیت. ولی اگر نکردید این 2 سال رو دریابید، بعدش دیگه خیلی بعد میرسید به درس تخصصی، کلاساتون کم میشه، میرید سر کلاسا، بعد میایید دور کلاس بعدی، ذهنتون هم هیچ سوالی تولید نمی کنه و یک انسان پپ گلابی از دانشگاه میرید بیرون و یک کاری دستتون میگیره و یه زندگی روزمره مسخره شروع میکنید و صبح میرید سر کار، 4 میل سن دستتون اینجوری میذارید، فوتبال مثلا گلگوهر سیرجان نگاه میکنید، بعد دوباره فردا قصه تکرار میشه. من گفتم حالا اللهم اشهد فانی قد بلغت، من گفتم. نمونه دیگری از این رفتارهای سفیهانه این مکتب رو ما در تغییر مقام ابراهیم میبینیم. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، پیغمبر اکرم در مقام ابراهیم در حجة الوداع نماز خوندن و مقام ابراهیم رو هم به کعبه چسبانیدن. مقام ابراهیم چسبیده بود به خانه خدا، یعنی همون جایی که در زمان ابراهیم و اسماعیل علی نبینا و علیهما السلام قرار داشت. عمر که به خلافت رسید مکانش رو تغییر داد و در موضعی که الان میبینید هست قرار داد. حالا ما نمیدونیم واقعا این ولع برای بازگشت به سنت های جاهلی، میدونیم ولی میگیم نمیدونیم، ریشه در چی داره این هرسی که به برگشت به سنت های جاهلی میبینیم. خب راجع به یمن هم که جلسه قبل توضیح دادم، عرض کردیم که پیغمبر اکرم بله الان که خیلی تأثیر گذاره. شما بیرون مقام ابراهیم اگه طواف کنید حجت باطله، برای همین شیعیان داخله بین مقام و رکن طواف میکنن. خب حالا بریم سراغ بحث یمن. قطع شجره بیعت رضوان رو هم گفتم، تغییر بیعت مکان مقام ابراهیم رو هم گفتم. قبل از اینکه وارد اهداف پیغمبر در حجۃ الوداع بشم، نکته‌ای رو عرض میکنم، بعد یه استراحت میدیم و انشالله ادامه میدیم. خب پیغمبر اکرم، عرض کردم که امیرالمؤمنین رو در قبل از حجۃ الوداع فرستاده بودن به یمن. ابو سعید خدری، این ابو سعید خدری نیست دا، خدریه. کلن اسامی علمای اهل سنت رو و اسامی دانشمندان دوران گذشته رو باید درست تلفظ کنید. حالا من پا ندارم برم پایتخت چند تا اسم بنویسم. مثلا ببینید ترمذی دیگه درستش ترمذیه، دیگه تهش ترمذی. ابن حجر عسقلانی صاحب کتاب اعلام کیه؟ زرکلی، 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 زرکلی. این اسما رو باید درست بخونیم. یه بار اخبار من گوش میکردم، اینا خب بالاخره سواد نیست، اینا اصلا سواد نیست، علم نیست، ولی معلوم میشه با کتاب سر و کار داری یا نه. اخبار یکی گزارشگری در عید قدیر من داشتم نگاه میکردم، گفت از کنار قبر امیر المؤمنین در روز عید الله اکبر. ما عید الله اکبر نداریم، عید الله الاکبر داریم، بزرگتر. در یه بار دیگه هم مثلا در کنار حرم عسکریین، عسکریین چند نفر میشن؟ عسکریین دو نفرن، دو تا امامی که در معسکر بودن. عسکری اسما رو باید درست بخونم. خب ابو سعید خدری از روایت شده از این آدم که از راویان مکتب خلافت، رد پاشو ما خیلی جاها داریم، مثلا در احادیث منع کتابت حدیث. حالا الان من با اونا کار ندارم. ایشون هم همراه بوده با جماعت مسلمانان با امیرالمومنین در یمن. هنگام خروج از یمن امیرالمومنین یک شتر خیلی درجه یک رو به عنوان صدقه با خودشون همراه داشتن، صدقه بود. ابو سعید نقل میکنه که میخواستیم مثلا ما یه دوری بزنیم، یه دوتا گاز بدیم ببینیم مثلا چجوریه. امیرالمومنین نمیذاشت. یا مثلا میخواستیم مثلا ماشین خودم بذاریم تو پارکینگ یه ذره استراحت کنه، مثلا یه ذره از این استفاده کنیم، از ماشین اداره. ماشین اداره بوده این، دقیقا ماشین خونه رو میخوابنن تو خونه، ماشین اداره مستهلک میشه. آره. بعد امیرالمومنین اجازه ندادن، خیلی سفت، که همون جوری که شما در این شطور سهیم هستین بقیه مسلمانان هم سهیمن، چون صدقه است، اموال مسلمینه. ابو سعید میگه که به خدا قسم بریم مدینه شکایتی تو پیغمبر میکنم، جو را میندازم علیهت، میگم که چقدر آدم سختگیری هستی. حالا اینجا جزئیاتی داره، من صرف نظر میکنم که امیرالمومنین زودتر آمدن، یه نفر رو گذاشتن به عنوان مسئول کاروان، برگشتن دیدن به دارن خلاصه هر کدوم یه دور میزنن، یه دور بده من بزنم یه دور. خیلی امیرالمومنین ناراحت شدن، برخورد شدید کردن. اینا وارد مدینه شدن، تا به پیغمبر رسیدن ابو سعید، ما لقینا من علی من الغلظه و سوء صحبه. چقدر این آدم نچسبیه، چقدر خشنه، چقدر سوء صحبه، همین نچسب اصلا آدم حال نمیکنه کنارش. و تضییق، ما لقینا من علی من الغلظه و سوء صحبته و تضییق. چقدر سخت میگیره، چقدر قصه رو جدی گرفته. که پیغمبر وقتی سخن ابو سعید رو شنیدن زدن رو پاش. تون نرو باسا، فهمدن که این گفتار رو به علی نسبت نمیدی. علیون خشنون بگید فی ذات الله، علی برای خدا خشونت داره. اگر خشونت داره، این یعنی اسمش دیگه خشونت نیست. اگه برای خدا بود، ابغض فی الله، عاد فلله، احبب فلله، وال فلله، برای خداست. قاطعیت. در ماجرای حجت الوداع پیغمبر اکرم 100 شتر رو آوردن برای قربانی همراه خودشون به حج قران، که به تعداد عمر خودشون 63 تا رو ذبح کردن در حج. الباقی رو برای امیرالمؤمنین آورده بودن همراه خودشون و امیرالمؤمنین شترهای باقی مانده رو برای خودشون ذبح کردن. مشارکت دادن پیامبر، مر علی علیه السلام را در امر ذبح شتران یک فضیلتی هست برای امیرالمؤمنین، که اگر ابوبکر همین کار رو میکرد با پایین ترین میزان قربانی و حتی یک شتر مشترک با پیغمبر، فضیلتی براش میساختن که بعدا شما زیاد خواهیدید از این نمونه ها چه فضائلی میسازن برای خلفا با چیزای بی ربط، که اصلا راجع به اینا چنین ادعایی نشده. اگر یک شتر که از بیان 100 شتر پیغمبر 63 تا رو خودشون ذبح کردن، چند تا برای امیرالمومنین؟ 37. خب بحث بعدی ما اهداف حرکت پیغمبر اکرم در حجت الوداع با این عظمت و با این همراهی مردم هست. بالاخره این هدف از این حرکت برای ما مهمه که پیغمبر چرا این حرکت عظیم رو راه انداخت. 3 تا دلیل عمده من عرض میکنم. دلایل متعددی میتونه داشته باشه ولی 3 دلیل دلایل عمده است. نکته اول نشان دادن شوکت و عظمت اسلام هست، در واقع یک جور مانور قدرت. به کی؟ به منافقین و متمردین، برای اینکه طمعکاران مایوس بشن، توهم نابودی اسلام رو به فراموشی بسپرن. خب و به تبعش قوت قلبی هم است برای ضعیف الایمان ها و دفع ترس و تردید اونها. میگه آقا از خوف نیرنگ اهل باطل نگران نباشید، نترسید. اولین هدف حرکت عظیم پیغمبر اکرم نشان دادن عظمت و شوکت اسلام به منافقین و متمردین. 2 که از همه مهمتر هست، نصب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان خلیفه و امام جلوی چش مردم، شهادت این تعداد کثیر بر ولایت امیرالمؤمنین برای اتمام حجت و همراه کردن همسران پیغمبر اکرم به عنوان یک شاهد مناسب از واقعه قدیر، به 2 هدف که هم اینها براشون اتمام حجت بشه و بعضی از اینا بعداً تاثیرگذار خواهند بود در حوادث بعدی، و ثانیاً اینی که وقتی اینا هستن در بین مردم حائز اهمیت برای اینکه این امر مورد قبول بیفته. یعنی پیغمبر از همه امکانات و ادعاده استفاده کرد برای اثبات ولایت و خلافت امیرالمؤمنین. چون مثلا مردم میگن ای همسران پیغمبر همه قبول کردن، تبریک گفتن. بله همه هم تبریک گفتن، همه هم قبول کردن. اول هم همینا، همین گروه مسئولین حکومت بعد از پیغمبر اکرم، اینا تبریک گفتن. در مورد خود حادثه غدیر که ما خیلی راجع به این بخش حرف داریم، مهمترین واقعه غدیر خم نزول آیه اکمال هست. آیه چند سوره مائده؟ فکر کنم 67 یا 64. نگاه بکنید مصحف شریف رو، یا 67 یا 64. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. و الیوم اکملت لکم دینکم. 67. آیه 67 سوره مائده. در اهمیت عید غدیر، زید ابن ارقم که یکی از اصحاب پیغمبر اکرم میگه که ما اوتی علینا یوم کان اشد حرا من، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 533. هیچ روزی به گرمی روز عید غدیر نبود، خیلی گرم بود اون روز. من کار دارم که حالا گرم بود یا سرد بود، چه دلیلی داره چه فایده‌ای داره عرض می‌کنم. با وجود اینکه پیغمبر اکرم رؤوف‌ترین انسان‌هاست به امتش، به مردم، ولی اینها رو در گرمای نیمروز گرد هم جمع کرد. حتی پیغمبر اجازه نداد برن زیر سایه درخت، حتی اجازه نداد استراحت کنن، بلکه دستور داد تا خارها رو بکنن، مکان رو برای نشستن در اطراف فضایی که میخواستن خطبه رو بخونن آماده کنن. یعنی آقا من یه کار مهم دارم با شما، من یه کار مهم دارم، کسی نره زیر سایه درخت بشینه. آقا وسط روز، خب بذار شب. نه حتما اینقدر مهمه که الان باید این اتفاق بیفته. این تمام توجهات رو دارن پیغمبر جلب کنن به یک حادثه. خارها رو بکنید، فضا رو آماده کنید. و اون محمل شتران رو یا زین شتران رو مثلا جمع کنید که روش یک مثلا بلندی درست بشه. در مورد گرمای روز عید قدیر گزارش های دیگری هم داریم که انقدر روز قدیر گرم بود که هر کس گوشه ای از عبای خودش رو روی سر مینداخت و بخشیش رو زیر پاهاش برای که از گرما حفظ بشه. آفتاب انقدر داغ بود. و کان یوما هاجرا، روزی به شدت گرم بود. یضع الرجل بعد رداه علی رأسه، بخشی از لباس خودش یا عبای خودش رو مینداخت رو سرش، برخیش هم مینداخت زیر پاش. و بعده تحت قدمی من شدت الرمضاء، اینقدر که آفتاب مستقیم بود و میسوزوند. در مورد اسناد حدیث قدیر یه نکته رو عرض بکنم. ببینید شما، یه خطبه قدیر داریم ما، یه حدیث قدیر داریم. باید تفاوت قائل بشید بین اینا. اونی که بیس بشی اگه حفظ کنی خطبه قدیره. حدیث قدیر چیه؟ من کنت مولا فعلی مولا یا فهادا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. بیس بده به بیس میخوام، حفظ کردم. نه، خطبه این حدیث قدیره. بخشی از خطبه قدیر معروف به حدیث قدیر. خطبه قدیر همون سخنرانی طولانی پیغمبر اکرم که من نیت دارم یک بار در کلاس بخونم اینو کامل. و حدیث قدیر هم قسمت برجسته سخنان ایشانه و همون فرازی است که محدثین تاریخ نگاران به رغم تفاوت در نقل ها در پوشش اصل حادثه، در نقل این قسمت متفق القولن. مثلا ابن کثیر از علمای اهل سنت در البداية و النهایه جلد 7 صفحه 347 میگه حدیث قدیر من کنت و مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من آدا. همین قسمت معروف خطبه که شد حدیث قدیر رو ابوالعلاء عطار 250 طریق براش شمرده. یعنی از 250 سلسله سند مختلف این حدیث رو نقل کرده. حافظ ابن عقده کوفی کتاب مستقلی داره راجع به اسناد حدیث قدیر. ابن جوزی در المناقب میگه اتفق علماء السیر، در مورد حدیث قدیر علماء سیره و علمای سلف اتفاق نظر دارن. بسیاری از علمای اهل سنت، من دارم مختصر عرض میکنم، خیلی بحثش مفصله، مثلا مثل سیوطی، مثل صنعانی، حدیث قدیر رو از متواترات شمردن. حدیث متواتر یعنی چی؟ حدیثی که در هر طبقه تعداد زیادی از روات آن حدیث را نقل کردند که توانی بر کذب آنها محال است. یعنی اینقدر تعداد زیاده که نمیتونن اینو با هم زد و بند کرده باشن که هیچی دروغ جعل کنی، محاله که دروغ باشه. حدیث متواتر مثلا مثل من کذب علی متعمدن به نقل از پیغمبر. ابن مغازلی، این همه علمای اهل سنتن، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، ابن عبدالبر، ابن عبدالبر اندلوسی در الاستیعاب، از کثرت طرق نقل حدیث قدیر متعجب شدن که شگفت تا چقدر کثرت طرق داره. ابن حجر عسقلانی که متعصب هم هست، از علمای متعصب اهل سنت، صاحب فتح الباری و الاصابه فی معرفت الصحابه درباره این حدیث نوشته در جلد 7 فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، جلد 7 صفحه 74، من کنت مولاه فعلی مولاه فقد اخرجه الترمذی و النسائی. این حدیث را ترمذی و نسائی نقل کردن و هو کثیر و طرق جدن، طرق نقل این حدیث به شدت زیاد است. و قد استودعها ابن عقده فی کتاب مفرد، ابن عقده کوفی در مورد این حدیث کتاب مستقلی نوشته است. و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان، بسیاری از اسانید این حدیث صحیحه هستند یا جزء حدیث حسن هستند. حدیث یا متواتر است یا غیر متواتر. حدیث غیر متواتر حدیث صحیح است، حدیث حسن است، حدیث موثق است و حدیث ضعیف است. بعدا در تقسیم بندی های اقسام چهارگانه خبر خواهید خوند. علامه سید جعفر مرتضی العاملی در کتاب شریف از صحیح من سیرت الامام علی 53 جلد، ایشون فرمودن وقد احسل علامه الامینی روایت 110 من الصحابه لهذا الحدیث. ایشون میفرماید که علامه امینی در کتاب شریف الغدیر روایت 120 نفر از صحابه رو در مورد این حدیث آورده. بعد ایشون میگه بیشتره ها، فکر نکنید فقط تازه، اگه 5 تا بود خیلی زیاد بود. شما باید حدیث پژوه باشید بفهمید یعنی چی یه حدیثی 10 تا طرق نقل داره. از 120 تا صحابه نقل کرده. میگه و ربما يمكن اضافه عدد وافر اخر اليهم بالاستفاده من الجهاز العالي الكمبيوتر. میگه اگر شما از وسایل امروزی مثل کامپیوتر و از سرچ های نرم افزارها و کامپیوترها استفاده بکنید، تعداد بسیار زیادی به این عدد اضافه میشه. علامه امین تازه کامپیوتر دستش نبوده. طبعا لزدیاد المصادر التي تضاف الى ذاکرته، تازه یه سری مصادری هم تو ذهنش بوده حتما که نتونسته ثبت کنه. ایشون بعد از اینکه سخن یکی از علمای اهل سنت رو، فخر رازی، تفسیر کبیر فخر رازی، بیهوده سخن بدین درازی، بیهوده سخن بدین درازی، تفسیر کبیر فخر رازی، فخر رازی که علمای اهل سنت کتاب تفسیر کبیر داره، خیلی که تفسیر مفصلیه که عده از علمای اهل سنت میگن فیه کل شیء الا تفسیر، همه چی توش هست جز تفسیر. اونایی که این کارن میگن فیه کل شیء حتی تفسیر، همه چی توش هست تفسیر هم هست، خیلی تفسیر کبیریه. ایشون سخن فخر رازی رو نقل میکنه که پیرامون حدیث قدیر 400 طریق نقل کرده فخر رازی. و جالبه 400 طریق نقل کرده، آخرش درش تشکیک میکنه خود فخر رازی، زحمت شد واقعا. ایشون میفرماید که و اذا کان هذا هو حال علماء السلف القریب، اگر فخر رازی که علمای نزدیک به عصرمان حال و احوالشون اینه که 400 تا طریق نقل کردی بعد تشکیک کردی، فکیف کان حال و سلف رازی نفسه، اونایی که قبل رازی بودن چه حالی داشتن؟ بگین آقا این آقا خیلی، فخر رازی متوفای، یه نگاه بندازید توی یه سرچ کنید، فکر کنم قرن 6 یا 7 اگه اشتباه نکنم، نگاه بندازید بزنید فخر رازی متوفای، از آیت الله گوگل سوال کنید سریع بهتون میگه، فخر رازی متوفای 606 قمری، یعنی قرن 7. پس فخر رازی از علمای اهل سنته که قرن 7ه، مال قرن 1 و 2 نیست. 606 از دنیا رفته، اوایل قرن 7 هم از دنیا رفته. علامه سید جعفر میگه وقتی حال فخر رازی اینه که 400 تا طریق نقل کرده در حدیث قدیر بعد تشکیک کرده، اونایی که قبل از فخر رازی بودن چه حالی داشتن؟ والذین ذاقوا او ذاق آباؤهم و اخوانهم طعم سیف علی، اونایی که مزه شمشیر علی رو چشیده بودن خودشون یا پدرانشون، و واجهو صلابته فی دینه، تسلب امیرالمؤمنین و سفت بودن و محکم بودنش در امر دین رو دیده بودم. هازا مع العلم به ان الرازی یتهم به تشیع ایزن. تازه جالبه، بعضی موقع سر فخر رازی دعواست، اونا میگن ما تو رو نخوام، ما میگیم ما تو رو نخوام، اونا میگن این شیعه است، ما میگیم نه این سنیه. تازه بعضی ما متهمش میکنن به شیعه گری به خاطر اینکه تسامح کرده یه جایی در نقل فضائل. بعد ایشون میگه که حالا که اینجوریه، جمله خیلی جمله تکان دهنده ایه، فضحک بعد هذا او فبک ما بدا لک. دوست داری گریه کن به این حرف، دوست داری بخند. یعنی این حرف هم گریه داره هم خنده دار، که یه نفر 400 تا تاریخ برای حدیث قدیر بیاره بعد بگه که نه من نمیتونم قبول کنم. نکته ای که هست در مورد حدیث قدیر و خطبه قدیر که بهش خواهیم رسید و من خواهم خون، میبینن پیغمبر هی اقرار میگیره، میگه مگه اینجوری نیست؟ میگن بله. اللهم نعم. اینجوری هست یا نیست؟ میگن بله. هی اقرار میگیره پیغمبر در خطبه قدیر. نکته اینه که وقتی این اسلوب سوال و جواب رو پیغمبر اکرم طراحی کرده، راه هر گونه گریز و بهانه‌ای رو برای اصحاب بسته. این خودش یه طریقه تخاطبه دیگه، یه روش در تخاطب که برای ثبت کردن موضوع در ذهن مخاطب، حک کردن موضوع در ذهن مخاطب استفاده میشه. خب من کم کم بحثم رو به پایان میبرم، بحث ما خیلیش باقی مونده. طبق نقل شیخ مفید در کتاب ارشاد، اسم کتاب شیخ مفید کاملش چیه؟ الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد. ترجمه هم شده، اعرابش هم هست، در کتابخونه دانشگاه ترجمه دو جلدی خوبش هست از آقای سید هاشم رسولی محلاتی اگه اشتباه نکنم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم چاپ کرده، نصف صفحه عربیه نصف صفحه فارسی. کتاب مهمیه در تاریخ اسلام، جزء منابع مستند تاریخ اسلام و تشیع هست، از جمله تاریخ مستند حضرت سید الشهدا و مقتل اون حضرت. و حدیث بریدت ابن الحصیب الاسلمی و هو مشهور بین العلماء به اسانید یطول و شرحها. ایشون میگه یه حدیثی از حدیث بریده که مشهور بین علما به اسانید مختلفه، ای که اگر بخوام شرح بدم طولانی میشه، که ان رسول الله امرنی صاب سبعه فیهم ابوبکر، که بریده میگه پیامبر به ما هفت نفر که کیا بینشون بودن، فیهم ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر، ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و خود بریده و دو نفرم دست نبرده، فرمان دادن در روز قدیر که سلمو علی علیین به امرت المؤمنین، میرید به علی سلام میکنید. چه نوع سلامی؟ سلامی که به امارت مؤمنین دلالت کنه، یعنی السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلموا علی علی به امرت المؤمنین فسلمنا علیه بذالک. ما هممون از جمله این آدمایی که گفتم، ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر، این چنین سلام دادیم. و رسول الله حی بین اظهرنا، پیغمبر در میان ما حی و حاضر بود، پیغمبر هم ایستاده بود. حالا یه نکته میمونه راجع به بحث غیر از خود خطبه قدیر، این که پیغمبر اکرم در منا در روز عرفه چه حدیثی رو گفتن، که من خیلی راجع به منا نمیخوام صحبت کنم و زود میخوام ازش عبور بکنم. انشالله جلسه بعد عرض میکنم که در واقع مضامین خطبه پیغمبر در عرفه هست، و بعد هم میرسیم به برخی از حواشی عید قدیر، مثل عمامه گذاری امیرالمؤمنین در روز عید قدیر که پیغمبر عمامه گذاری کردن، سلام دادن این آدم ها به امیرالمؤمنین، بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، که البته بخن بخن هم میگه ولی اصلش بخ بخ هست، یعنی مبارکه مبارکه به به. انشالله برای جلسه آینده، که جلسه آینده ما انشالله فردای روز اربعین انشالله خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.